نباید اصلا اضافه بنایی داشته باشیم. حالا میبینی یه نفر میره چهار طبقه پروانه ساختمان دریافت میکنه، نهایتا شش طبقه ساختمان میسازه، آخرش هم یه جوری تایید میکنن، یه جریمه ای هم به شهرداری پرداخت میکنن و تخلفات دیگه. نکته مهمش آقای بدری دقت بکنید، آقای جناب آقای رضایی کوچیک دقت بکنم، ببینید این قانون زمانی که تصویب شده بود در 30 سال قبل گفتن که اگر هر استانی 50 نفر مهندس داشته باشد در اون استان سازمان نظام مهندسی تشکیل بشود. من از خود شماها سوال میکنم، ببینید الان در هر شهرستانی ما بالای 2000 نفر مهندس داریم، لزومی نداره. بازم همین قانون همونو تکرار کرده، بازم به شهرستانها شما سازمان نظام مهندسی ندارید، بازم همون روال دفاتر نمایندگی رو در ادامه میدید. یعنی شما در استان شما یک سازمان نظام مهندسی دارید، در شهرستان شما بازم سازمان دفاتر نمایندگی دارید. ما باید این قانون رو حتما اسلامی کردید، حتما ما باید در هر شهرستانی با وجود 2000, 3000, 4000 مهندس که اون موقع 50 نفر در هر استان، بله اون موقع ما محدودیت افراد تحصیل کرده داشتیم ولی الان که نداریم، باید ما در هر شهرستانی قانون، اگر هم دوستان به این قانون دارید رأی میدید، من خواهش من از آقای دکتر قالیباف این است که اینو دو شوریش بکنن و ارجاع بدم به کمیسیون عمران. این نکته ای که من خدمت دوستان عرض بکردم، ما چرا نباید در هر شهرستانی سازمان نظام مهندسی مستقلی داشته باشیم؟ بازم یه دفاتر نمایندگی زیر نظر استان، پرونده ها رو اونا باید اجرا بدن.
تشکر میکنم. نفر بعدی به عنوان موافق در خدمت همکار عزیز جناب آقای نوروزی هستیم، شماره 43.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر از مردم عزیز و ولایت مدار کشور عزیزمون ایران که به آمریکا و اسرائیل کودکش ثابت کردن که ایران ونزوئلا و سوریه و عراق نیست، مردم بصیرن بیدارن و ما وظیفه داریم بتونیم در خصوص مسائل اقتصادی مجلس و دولت با حمایت قوه قضاییه گامهایی رو برداریم. من تشکر میکنم. نکته اول اینه که ما در برنامه هفتم در ماده 55 آمدیم تکلیف کردیم که سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها مکلفن اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هر گونه بیمه رو به سازمان تامین اجتماعی معرفی کنن. قدمت سهم وزارت را 20%، بیمه بیکاری 3%، حرفه من 7%، که ما در اینجا منابع تأمین سهم دولت رو محل افزایش تعرفه‌های موزه ماده 39 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه 22/1274 با تأمین بشه. ما خدمت سخنگوی عزیز کمیسیون عمران فرمودن بالغ بر 500,000 تا 700,000 مهندس داریم که باید این طبق این مصوبه که داشتیم بیش از 100,000 مهندس بیمه نیستن، درآمد بالایی ندارن، اینا جراح ساختمانن، اینا متخصص ساختمانن. ما اگر میخواییم افزایش بهره‌وری داشته باشیم، این قانون برای 30 سال پیشه، ما باید با علم روز توجه کنیم به معیشت اینا، به بیمه اینا، رفع دغدغه اینا. پس نیاز به اصلاح قوانین داریم جهت تقویت نظام فنی و مهندسی. نکته بعدی بحث شفافیته که در اینجا دیده شده در ارجاع کار به مهندسان بر اساس عدالت و توجه به مهندسان جوان، مهندسانی که تازه فارغ التحصیل شدن با علم روز، دانش بنیان، خدمت هوش مصنوعی، هزار دانش بنیانه، به اینا میدان بدیم. یه عده عزیزان از 70 سال 80 سال ضمن احترام به تجربهشون گنجینه طلاییه، اما میدان رو باز کنیم. تو این قانون توجه شده به مهندسان جوان، نظارت بر حسن اجرای ساختمان ها، افزایش کیفیت ساختمان ها، خدمت اینا که داره بر اساس دلسوزی صداقت داره کار میکنن، خدمت نظام مهندسی و توان مهندسان ما در دنیا شناخته شده. شما سازهای ما چه دوران باستان چه دوران بعد از اسلام، من را نمیخوام وقت داری بگیرم، دوران اشکانیان و بعد از اسلام، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی، ما واقعا مهندسان توانمندی داریم، مهندسان قوی داریم. اون ایراداتی که شما داره میگید یه مبلغی رو عده کمی هن مور میگیرن، یه مبلغی میگیرن مور میزنن، ما الحمدلله وجدان اکثریت، وجدان کاری دارن، توان علمی دارن، دانش تخصصی دارن، هنرمندی در علم عمران معماری دارن. ما واقعا باید بتونیم با توجه به اینکه این قانون آمده و برای اون قانون قبلی برای 30 سال قبله، ما بهره وری افزایش بدیم، بتونیم از سازه های قوی برای پروژه های عمرانی، پروژه های کلان، صدور خدمات فنی مهندسی. امروز چرا میگیم ژاپن 8 ریشتر زلزله میاد، هیچ اتفاقی نمیاد.
تشکر میکنم. نفر آخر به عنوان مخالف در خدمت همکار عزیز جناب آقای محمد قسیم عثمانی هستیم، شماره 139.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا از حضور میلیونی ملت ایران در خلق حماسه 22 دی ماه به سان حماسه 9 دی تشکر ویژه‌ای داریم و باید قدر بدانیم این مردم فهیم و بصیر رو، و در جهت تحقق مطالبات به حق اونها تلاش مؤثر و معنیداری انجام بدیم. پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی؟ دست خونالود شیطان بزرگ و از رژیم صهیونیستی دیگر نقابل کتمان است و نقابل نسیان. کسانی که خواب آشتی با آمریکا را می‌بینند باید خجالت بکشند که با چه روی و با چه منطقی به این امر می‌پردازند. مگر مذاکره نکردیم و در حین مذاکره ملت ما را بمباران نکردند؟ چقدر باید آدم بزدل باشد، چقدر باید بی ایمان باشد که با یک همچین موجودی و با یک همچین پدیده‌ای دست دوستی دراز کند؟ هیچ کس از رهبری به حال این نظام دلسوزتر نیست، هیچ کس از رهبری آگاهتر و بصیرتر نیست، و هر کس بخواهد دلسوز این ملت و این کشور باشد باید مسیر تعیین شده توسط رهبری را بپیماید ولا غیر. جناب آقای دکتر قالیباف، هر اتفاقی که در مجلس میافتد، هر طرح و لایحه‌ای که اتفاق میافتد، باید حساب کنیم که چقدر روی رفع مشکل مردم، روی معیشت مردم، روی رفاه مردم، روی رضایتمندی مردم تأثیر میذاره. اگر چیزی تأثیری نداره، جاش امروز توی این مجلس نیست. طرحی رو نیاریم که ربطی به معیشت نداره، طرحی رو نداریم که هزینه مردم رو اضافه میکنه. امروز روز رفع مشکلات مردمه، نه افزایش هزینه ساخت ساختمان مردم. جناب آقای قالیباف و سلام.
تشکر میکنم. به عنوان موافق نفر آخر در خدمت همکار عزیز جناب آقای حمید رضا عزیزی هستیم، شماره 163.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران، همکاران عزیز، و تقدیر و تشکر از حضور میلیونی مردم عزیز که باعث افتخار همه ملت و سربلندی نظام شدن و همبستگی ملی رو به نمایش گذاشتن. من به عنوان موافق خدمت شما عرض کنم که اولا ضمن احترام به مخالفان عزیز، این طرح دقیقاً به عنوان یک عامل پدافندی در بحث مسکن و در بحث در واقع مدیریت انرژی در ساخت و سازهای جدید هست و با تکنولوژی های جدیدی که به عنوان یکی از اهداف راهبردی و عملیاتی برنامه هفتم توسعه است و اون این که تأمین مسکن باید با استفاده از فناوری های نوین و همچنین صنعتی سازی و در واقع مسکن های پیش ساخته و مجموعه مدولار و هوشمند سازی باشه، این هم کمک میکنه به مدیریت انرژی در ساختمان ها، کاهش مصرف آب، برق و سایر مسائل و در کل حتما کمک به معیشت مردم دارد. دومین نکته ای که هست اینه که به هر صورت همکاران عزیز ما در مجلس 11 زحماتی کشیدن در خصوص این در واقع اصلاحیه که الان به مجلس 12 رسیده و قطعا بعد از 30 سال با توجه به این که به هر صورت یک فرهنگ غلط هم در کشور ما جا افتاده که مسکن رو بعد 30 سال کلنگی حساب میکنن و ما شاهدیم. من در دانشگاه های مختلف کشورهای مختلف حاضر شدم و دیدم که مثلا در دانشگاه کمبریج ساختمانشون بالای 300 ساله و الان هنوز دانشجو تربیت میکنه. این اصلاح هم کمک میکنه در واقع به این که اون بحث تعارض منافع رو از بین ببره که دوستان اشاره داشتن. اتفاقا یکی از محاسنی که داره ارائه راهکارهای عملی جهت رفع تعارض منافع در این سازمان مهم هست. دوم این که پیشبینی سامانه برنامه ریزی یک پارچه و منسجم در چارچوب نظام فنی و اجرایی یک پارچه کشور داشته. بعد از نکات مهم دیگری که داره اینه که در واقع تعیین تکلیف کرده حوزه مداخله قانون رو توسط بخش خصوصی و کمک میکنه به تقویت بخش خصوصی و ایجاد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که متناسب با قانون برنامه توسعه هفتم هم هست. به هر صورت ما قوانینی که اصلاح میکنیم یا تصویب میکنیم باید هم با قانون اساسی هم با قوانین برنامه و سایر قوانین تعارض نداشته باشه که این واقعا همخوان با قوانین موجود هست. از نکات دیگه‌ای که در واقع هست این هست که کمک میکنه حرکت جهت تنظیم احکام برنامه هفتم در حوزه ساخت، خصوصا شناسنامه فنی و تعریف ارکان ورودی ها و همچنین در واقع تهیه سند.
دولت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم ملت. باز هم دیما، باز هم حماسه و باز هم مردم. تشکر از ملت شریف ایران که مثل همیشه حول محور ولایت و رهبری توانستن حماسه بیافرینن و انشالله در ادامه هم دشمنان رو ناکام خواهند گذاشت. من به صورت کوتاه مقومی هستم، رئیس سازمان نظام از ساختمان کشور به نمایندگی از وزارت راه و دولت، در خدمت نمایندگان عزیز چند نکته رو عرض بکنم. امیدواریم که با تصمیم نمایندگان محترم تصمیم مناسبی گرفته بشه برای بهبود وضعیت قانون نظام منسی و کنترل ساختمان که 30 سال از تصویب اون داره میگذره و قطعا بعضی از نکات و فرمایشاتی که نمایندگان محترم فرمودن همون آسیبی است که با کمک دوستان در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که جا داره تقدیر و تشکر کنم از آسیب شناسی و وقت گذاری و دعوت از همه ذینفعان بتونیم این مسیر رو دنبال کنیم. ضمن تشکر از عزیزان در وزارت راه و شهرسازی که فکر میکنم بعد از سال 90 تا الان که حدود 14 سال داره از طرح موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی میگذره، اولین بار هست که یک همدلی و همافزایی خوبی بین دولت و مجلس و مجموعه حرفه‌مندان مرتبط با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شکل گرفته و امیدواریم با تصمیم عزیزان امروز بتونیم این موضوع رو به سرانجام برسونیم. فارغ از این که به فرمایشی هم دوستان داشتن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون فقط سازمان نظام مهندسی نیست، قانون همه صنعت ساختمان هست. اما میشه گفت فقط در این چند سال گذشته عموما حرفه‌مندان و مهندسان، بله عزیزان اشکالاتی رو فرمودن، اگر هم اشکالی در سازمان‌های نظام مهندسی هست در این طرح به او توجه شده برای اصلاح، اما عموما این مهندسین هستند که در خط مقدم ساخت و ساز توانستن با ایثارگری و با کمک خودشون وضعیت ها رو ما رو از زلزله‌های مثل بم، مثل منجیل برسونن به جایی که ما در زلزله‌هایی که اخیر داشتیم به حداقل ممکن تلفات مواجه باشیم. در این طرحی که عزیزان زحمت کشیدن تلاش شده که به ارتقای کیفیت، تقویت تأمین ایمنی، به خصوص حفظ حقوق بهره برداران، من اینو خواهشم این است توجه بکنن، بحث حفظ حقوق بهره بردار و تقویت اون خیلی بهش توجه شده، صیانت از شأن حرفه، شفافیت در حوزه‌های مختلف، رفع تعارض منافع در ارکان و در تصمیم‌گیری‌ها، سیانت از سرمایه انسانی بیش از 600 هزار مهندس، البته ضمن این که ما در حوزه‌های مختلف دیگه هم به استناد ماده 29 همین قانون ظرفیت مناسبی رو داریم برای کارگران، برای سازندگان، برای انبوه سازان و برای پیمانکاران و اقشار مختلف مرتبط با صنعت ساختمان. تعامل با نهادها، یه نکته بسیار مهمی که به او توجه شده، من فکر کنم این دغدغه نمایندگان هست، توجه به تصمیم‌گیری‌های بومی، توجه به شرایط هر استان و شهرستان که به او در این قانون توجه شده و اختیارات مناسبی به استانها داده شده. اما نیاز امروز جامعه مسکن ما علاوه بر این که ما از مرحله این که توجه بکنیم استحکام ایجاد بشود گذشته، فرمایشاتی که عزیزان داشتن بیشتر اتفاقا به حوزه نگهداری ساختمان برای افزایش طول عمر مفید ساختمان توجه باید بهش کرد. بحث نگهداری، بحث بیمه تضمین کیفیت، حوزه‌های مرتبط با انرژی، مسائل مربوط به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، همه اینها در مواد مختلف دیده شده. بله در آیین‌نامه‌هایی که در این حوزه به او توجه شده، سازمان نظام مهندسی به عنوان همکار پیش بینی شده با توجه به تجربه 30 ساله‌ای که در اجرای قانون داره، مگر نه هم نظارت بر سازمان پیش بینی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، هم ما الان هم توسط دستگاه نظارتی داریم ارزیابی میشیم و مسائل و مشکلات مطرح میشه. این طرح عموما در راستای توجه و تحول در صنعت ساختمان است با شرایط فعلی، و اگر عزیزان کمک بکنن، همت بکنن، این اتفاق میتونه منشأ خیر باشه برای هم صنعت ساختمان، هم کمک بکنه به وضعیت مسکن در کشور. بعضی از فرمایشات دوستانم کوتاه بخوام توضیح بدم، اتفاقا در حوزه شفافیت، سامانه محوری و توجه به نظام فنی اجرایی یک پارچه که جز مفاد برنامه هفتم هست، باز در اینجا پیش بینی شده سامانه محوری قطعا به منزله یک تنظیمگر در سازمان‌های نظام هستی میتونه به ما کمک بکنه و نیازی به تأسیس دفتر و نیروی انسانی و سنگین کردن وضعیت سازمان‌های نظام هستی افزایش هزینه‌ها نداریم. تخلفات حرفه‌ای قطعا باید توسط حرفه‌مندان رسیدگی بشه. در خصوص گزارش‌های مرحله و ضمانت اجرا هم درست فرمودن عزیزان که ما ضمانت اجرا را در این قانون دوستان خوب پیش بینی کردن. امیدواریم با همدلی و همافزایی که در این جلسه شکل میگیره بتونه این مصوبه ای که امروز داده میشه منشأ خیر باشه برای مردم و همه ما مشمول این حدیث امام کاظم علیه السلام در آستانه شهادتش باشیم که در زمین بندگانی هستند که به تامین نیازهای مردم میکوشن. اینها در
خب خیلی ممنون، متشکر. من اول یه نکته اینجا بگم، جناب آقای دکتر اسماعیلی، آقای دلخوش، من خواهش میکنم جناب آقای دکتر اسماعیلی، ما این ماده 113 آیین‌نامه داخلی مجلس رو رعایت کنیم. من اینجا حالا حتما از اشتباه بنده هم هست ها، یعنی چون دوستان با من صحبت میکنن، دوستان نماینده دولته که ما دعوت میکنیم، به هر حال میگه هرگاه هنگام بحث درباره طرح‌ها و لوایح، رئیس جمهور و معاونان او، وزیران و معاونان آنان و همچنین سخنگویان کمیسیون‌های مربوطه لازم بدانند در موضوع مورد بحث با رعایت این بیان صحبت کنند. یعنی دیگه الان در حقیقت عزیزمون از نظام مهندسی صحبت کردن نمیتونستن نماینده دولت باشن. حالا به هر حال من این رو گفتم که دیگه رعایت بشه، چون حتما یه بخشش هم خودم با دقت میکردم که این کار انجام نمیشد، ولی به هر حال بیتاره شد. خیلی ممنون، متشکر. کمیسیون بفرمایید.
سلام علیکم جمیعا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام، به نوبه خودم از ملت عزیز ایران، ملت بزرگ ایران، بابت حضور گستردهشون در حمایت از ایران عزیز، در حمایت از رهبری عزیزمون و در حمایت از تمامیت ارضی کشور صمیمانه تشکر میکنم. قطعا 22 دیماه برگ زرین دیگری در تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی ایران رقم خورد. خب اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در راستای ارتقاء کیفی ساخت و سازها در کشور هست. عزیزان من، مستحضر هستید که بزرگترین سرمایه یک خانواده مسکنش هست. یک خانواده وقتی میخواد صاحب مسکن بشه با سالیان سال زحمت بکشد تا بتونه یک خونه بسازد. یعنی بهترین و بزرگترین و گرانترین سرمایه یک خانواده است و طبیعیه که از این سرمایه باید به خوبی محافظت بکنیم. لازمش اینه که این سرمایه و این ساختمان با کیفیت بالا ساخته شود. یکی از علتهایی که امروز ساختمانهای ما در زمان کوتاهی به بافت فرسوده تبدیل می شوند بحث عدم نظارت جدی است. کی میخواد نظارت بکند؟ مهندسین عزیز ما. برای نظارت باید این استقلال وجود داشته باشد. از نگاه من نظام مهندسی کشور استقلال لازم رو ندارد. از یک طرف بابت قانون ضعیفی که وجود دارد و از طرف دیگه زیر فشار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها نظارت های مهندسین ضمانت اجرایی ندارد. من خاطرم است که ساختمان پلاسکو که در آبادان فرو ریخت ناشی از عدم ضمانت اجرایی گزارش مهندس ما بود. وقتی که مهندس در مراحل مختلف ساخت ساز نظارت می کند و تخلفات و گزارش می ده به شهرداری ها یا وزارت راه شهرسازی به عنوان ناظر بالادست، متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد. همین باعث شده که ساختمان هایی با کیفیت پایین در کشور ساخته شود. عزیزان من، امروز حداقل 20 میلیون نفر از جمعیت کشور ما در بافت های فرسوده و آسیب پذیر زندگی می کنند. پس لازمه که ما ساختمان های با کیفیت بالا بسازیم و حتما باید این قانون نظام مهندسی اصلاح شود. من 3 دوره در مجلس درگیر اصلاح قانون نظام مهندسی هستیم. هر بار به هر شکلی به پایان مجلس میرسد و نهایتاً میفته به مجلس بعدی. من خواهش نمیده که از این فرصتی که حداقل 100 ساعت کارشناسی روش قانون انجام شده، از اساتید دانشگاه، از مهندسین با تجربه، از صاحب نظران، از مرکز پژوهش‌های مجلس دعوت کردیم و نهایتاً به جمع‌بندی قانون رسیدیم. این قانون دقیقاً در حمایت از معیشت مردم هست. وقتی که شما اعلام میکنی که این سرمایه کشور باید با کیفیت بالا ساخته شود و سرمایه کشور هدر نرود، یعنی داری به مردم کمک میدی، نه به یک مهندس. هرچند مهندس برای ما شأن و منزلتش مهم است و در این قانون بحث بیمش هم دیده شده، منتها نهایتا هدف ما حمایت و هدایت از
اختار و تذکرم داریم آیریس.
بفرمایید.
تشکر میکنم. اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای نیکبین هستیم، شماره 155.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اختار است 75 و 110 قانون اساسی رو دارم، بند 11 و بند 9، سیاست های کلی خدمت ابلاغی رهبری که در اینجا بیانگر این هست که باید ما باید وظایف اجرایی و تصدیگری رو بخش خصوصی واگذار کنیم، نه وظایف حاکمیتی رو. این هم مخالف اصل 75 قانون اساسی و هم اختار 110 قانون اساسی داره که حالا جناب آقای قالیباف باید ببینیم وارد هست یا نیست. دو تا نکته هم عرض بکنم. ضمن تشکر از مردم شریف ایران اسلامی برای حضور حماسی خودشون، جناب آقای قالیباف وقتی مجلس وقتی مجلس استیضاح‌ها رو و طرح سال از رئیس جمهور امسال امروز اعلام وصول نمی‌کنه، وزرا حتی حاضر هستند به صحنه مجلس هم نیان. اقتدار مجلس از بین میره و دولت هر کار که دوست داشته باشه انجام میده. من بعد عرض بکنم جناب آقای قالیباف، وقتی آقای رئیس جمهور در ایام انتخابات میفهمون من کارشناس نیستم و از مشاورین استفاده میکنم، ثمره این مشاوره ها و اعمال مختلف دولت محترم همین اتفاقات اخیره. لذا اتفاقی که میفته توی این موضوع طرح موادی از اصلاح نظام مهندسی هم میان بخش حاکمیتیشو میخوان به بخش خصوصی واگذار کنن، اتفاقی که ما یه وقت از اون ور بوم میفتیم یه وقت از این ور بوم میفتیم. در همین هفته گذشته جناب آقای قالیباف شرکت دولتی 50-60 نفر از آدمهای خودش رو میبره کیش، بیش از 10-12 میلیارد 15 میلیارد هزینه میکنه. اون هم شرکتی که جالبه طبق آمار این شرکت 568 میلیون دلار فقط به بخش دولت به بخش بانک ها بدهکاره، 8.6 همت به شرکت گاز بدهکاره، 9 همت زیان انباشته داره. این شرکت فروش خارجی فقط داره، خریدارای خارجی صف کشیدن.
الان در دستور دارین صحبت میکنین؟
بله عرض من تموم باشه بعد.
نه نه خواخه چرا
جناب آقای قالیباف عرض من دقت بفرمایید.
خب چی خب چه دقتی
موضوع
آقای قالیباف صحبت نمیکنم
میکنم. اصل 110 عرض کردم و باید وظایف اجرایی تصدیگری بخش خصوصی واگذار بشه نه حاکمیتی. وقتی اشتباه انجام میشود میاد یه شرکتی همچین اتفاقاتی براش میفته، فسادهای مالی رو و بسیار وسیع رو انجام میده، با اون که این شرکت از زیر مجموعه وزارت کاره. وزارت کار به جایی که یارانه مردم رو ساماندهی کنه، به جایی که یارانه مردم رو درست کنه، بیا این فسادهای فاحشی که روزانه چند میلیون دلاره درست کنه. جناب آقای قالیباف یه عرضم هم خطاب به دشمنانی هست که این روزها دارن رجز میخونن، بدونن اگر از سرهای ما کوها بسازن از خون.
تشکر میکنم.
آقای نیکبین، اولا جناب علی از پشت تریبون یه شرکت میگین، شما به عنوان یک نماینده مجلس هم اگر یه طور است وظیفتون رو بدین به بازرسی کل کشور، بیاین بدین به من یه چیز کلی اینجا میگید رد میشین، بعد منم که به شما تذکر میدم بعدم میریم بیرون میگیم ما میخواستیم با فساد مبارزه کنیم، آقای قالیباف اجازه نداد ما صحبت کنیم. اینا رو اینطوری رفتار نکنید. راه داره اگر واقعا قصد مبارزه با فساد دارید، الحمدلله هم روحانی هستید و هم نماینده مجلس، دستتون به همه جا میشه، به بنده هم بدین پیگیری کنن، به سازمان بازرسی هم بدین پیگیری کنه. اینجا اخطار میخواییم بدین در رابطه با قانون اساسی بگین، شما اصلا وارد این موضوع نشد.
تشکر میکنم. تذکر آیین‌نامه‌ای در خدمت همکار عزیز جناب آقای رسایی هستیم، شماره 126.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از ملت شریف که دیروز در این حماسه عظمت خودشون رو نشون دادن. جناب آقای قالیباف، من تذکرم ماده 220 آیین‌نامه است و همچنین اصل 89 قانون اساسی. صراحتاً در این ماده و این اصل استیضاح. آقای نوروزی حواس ایشونو پرت نکن بذار من. صراحتاً در اینجا استیضاح حق نماینده ها دونسته شده در اصل 89 قانون اساسی هم همینطور و براش زمان تعیین شده. مشخصا آقای قالیباف، من میخوام حضرت عالی بفرمایید برخی از استیضاح، همین استیضاح وزیر کار که امروز نیومد اینجا، در سامانه شما همکاران در تاریخ 16/10/403 درخواست شده، یعنی بیش از یک سال از درخواست این استیضاح گذشته. ما باید سال